ها در طول دوره چرخه عمرشون باش مواجه هستن. یعنی ما یک واحد ما یک بار آب میگیره، اما باید هزاران بار محصولش رو بفروشه، هزاران بار مواد اولیه تامین کنه، هزاران بار تامین مالی بشه. پس ما باید، ما دولت و خود سرمایه گذار باید وقت و انرژیش رو بتونه بذاره برای این بخش، نه برای بخش زیرساختی. این یک اصله، فکر میکنم همه اینو قبول دارن و جای دفاع نداره که بگیم آقا یک شهرکی یا یک موقعیت صنعتی هست ولی کمبود زیرساخت داره. اما دو تا نکته رو باید بگم خدمت شما. سیاست گذار برای سازمان صنایع کوچک تعیین تکلیف کرده، گفته که من منابع مالی برای ایجاد شهرک بهت نمیدم، من 20% منابع مالی بهت میدم، زمین عرصه از منابع طبیعی در اختیارت قرار میدم، شما 80% بعدی رو باید با واگذاری عرصه به سرمایه گذار تأمین مالی کنی و زیرساختش آماده کنی. این مدل سرمایه گذاری با توجه به اینکه سرمایه گذاری هم که داره میاد توی شهرک صنعتی سرمایه گذاری بکنه، از تسهیلات بانکی داره استفاده میکنه و تا به مرحله فروش نرسه در واقع داره از جیب میخوره، باعث میشه که بسیاری از منابع مالی 80% دوم برای سازمان صنایع کوچک تأمین نمیشه. از طرفی سیاستگذار اومده قانون وضع کرده و گفته که دستگاه خدمات رسان که داره بابت فروش، از فروش خدمات زیربنایی آب و برق از مردم پول میگیره، بخشی از این منابعش رو اختصاص بده به تأمین زیرساخت تا درب واحدهای صنعتی. این دوتا نکته با همدیگه بالاخره مکمل همدیگه هستن دیگه. یعنی من سازمان صنایع کوچک اگه وزارت نیرو که قانون براش تعیین تکلیف کرده منابع مالی رو نتونه از سازمان برنامه تامین بکنه و اون مسئولیت خودش انجام نده، چون متولی بخش زیرساخت صنعتی کشور هستم، باید بیام با همین منابع بخش زیرساخت بیرون شهرک رو هم تقبل بکنم و انجام بدم، چون طرف قرارداد من واحد صنعتیه و من باید پاسخگو باشم و من نمیتونم واحد صنعتی به بهره برداری رسیده‌ای داشته باشم که آب و برق نداشته باشه. این چه مشکلی رو ایجاد میکنه؟ این باعث میشه که من هزینه تمام شده سرمایه گذاری صنعتی رو دارم با این اشتباه و با این اشکال در اجرا و عدم اجرای دقیق قانون بالا میبرم. من وقتی منابع مالی واحد صنعتی رو بیرون شهرک صرف میکنم، باعث میشه که پول بیشتری بابت واگذاری زمین ازش بگیرم و این بزرگترین اشکال به اعتقاد من. اشکالی که شما امروز باش مواجه هستید، موضوع اصلی موضوع مکانیابی نیست. ببینید، ما در کشوری داریم زندگی میکنیم، کشور چهار فصله، کشوریه که شمالی سرمایه‌گذاری صنعتی میخواد، جنوبی سرمایه‌گذاری صنعتی میخواد، مرکزش هم همینطور. دو تا مشکل عمده ما داریم. ما توسعه صنعتیمون متوازن اتفاق نیفتاده. ما شهرک صنعتی ایجاد کردیم در شمال کشور. پتانسیل شمال کشور چیه؟ پتانسیل شمال کشور فولاد به نظر شما یا سرمایه‌گذاری تو حوزه صنایع تکمیلی کشاورزی؟
موضوع همین نکته که حضرت عالی می‌فرمایید. حالا من از دوستانم خواهش می‌کنم هر جا لازم شد وارد بحث بفرمایید، خودشون در واقع بتونن بحث رو هم بیشتر بچرخونیم. اما نکته‌ای که وجود داره دقیقاً همینه. ببینید، ما الان یه حالا یه چند دقیقه به این مسئله اشاره کنیم و بعد بپردازیم به بقیه مسائل، حالا اون نرم افزاری. اما یه اتفاق وجود داره، ما الان برنامه هفتگی دادیم به شهرک ها که آقا ما روزهای شنبه شما تعطیل باش چون برق نداری، روزهای دوشنبه شما تعطیل باش چون برق نداری.
اصلا اشکال داره
و اصلا این موضوع مهمی. یعنی چی که اصلا ما برای یک واحد تولیدی و صنعتیمون برنامه اینجوری می‌خوایم بدیم، انتظارم داریم، بعد اصلا اون بنگاه خودش داره همینجوری متضرر میشه، یه چیزی هم بهش اضافه داره میشه.
این هم یک دلیل داره. ببینید، من میگم کشور توسعه یافته صنعتی آلمان با این عظمتش تو تکنولوژی، با این پیشرفتش تو تکنولوژی، نمیاد به این مدلی که ما داریم برق تامین میکنیم برق تامین کنه. اومده یه سری آفر گذاشته برای سرمایه گذاری تو صنعت برق. بعد ما میایم، وزارت نیرو میاد 10 سال پیش گفته که بیاد شما سی اچ پی ایجاد کنید تو شرکای صنعتی، به من شرکای صنعتی تکلیف کرده زمین رو رایگان بده، من زمین رو رایگان میدم، اما اون سرمایه گذاری به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون اونجایی که وزارت نیرو باید حمایت کنه درست حمایت نکرده. من عرض من اینه که تمام بحث ما الان رو وزارت نیروه که بارها و بارها تو برنامه‌های مختلف گفته شده. آقا اینم خودشون قبول دارن تو قانونم، یعنی نمایندگان محترم مجلس قبول دارن، دولت قبول داره، حاکمیت قبول داره، ولی اجرای اتفاق نمیفته. من عرض بنده این هستش که اونجایی هم که ما اومدیم زمین رایگان دادیم برق تولید بشه به صورت CHP از گاز استفاده کنیم برای تولید برق، اتفاق نیفتاده. اما شما میدید تو کشور آلمان توی سرمایه گذاری صنعتیش نگاه میکنید، رو سقف تمام واحدهای صنعتی و منازل پنل خورشیدی گذاشتن که برق تامین کنن، که برق ارزان قیمت هزینه. ببینید توجیه اقتصادی باید داشته باشه سرمایه گذاری. سرمایه گذاری زمانی توجیه اقتصادی پیدا میکنه که در زمانش انجام بشه و با هزینه های درستش انجام درست. بشه.
این نکته آقای مهندس که اشاره کردین زمانش اتفاقا خیلی نکته مهمیه، چون اینقدر ما بعضی از مسائل رو طول میدیم و زمانش میگذره، از توجیه که خارج میشه بعد هزینه هاش تمام شدهش خیلی بیشتر میشه.
دقیقاً همینطوری. ببینید منی که الان شهرک صنعتی، دوستان اشاره میکنن که مثلا اینقدر برق کم داره، اینقدر آب کم داره، من زمین ها رو واگذار کردم با اون مدلی که بعد 80% تامین میکردم، چون نیومده وزارت نیرو به موقع در واقع اقدام نکرده، امروز من باید 5 برابر اون زمانی که مثلا 5 سال پیش کار میکردم اون برقو تامین کنم،
زمان و هزینه،
ولی با یه هزینه گزاف و هزینه بالاتر که توجیه اقتصادی.
متشکرم، خیلی ممنون، متشکرم. آقای حکیم جوادی، برای حمایت چی کار باید کرد؟ یعنی یه ذره الان گفتیم مسائل رو، من میخوام برای اینکه این موضوع هم ازش مفعول نمونیم برسیم به این موضوع سریعتر، که چون راهکار تو این زمینه باید بدیم. دولت 13 میخواد کار بکنه، از ما راهکار میخواد. کارشناسای محترم توی این حوزه نشستیم در رابطه با این موضوع داریم صحبت میکنیم و برایند همین صحبت‌های ما منتقل میشه. بفرمایید.
اولا یه مقداری فرصت منو بیشتر بدید، چون آقایون بیشتر در زمینه که چه
شما بفرمایید، چون همین الانم هم زمانتون داره میره، من مجبور میشم دوباره
باید بشود. من عرض میکنم چه هست
نه چه هست که من میخوام خواهش کنم که بفرمایید چه بشود بهتر از راهش رو شما بدید، چون شما کار کردید در زمینه.
در بخش اول عرض کردم که ما خودمون رو به دلیل مسائلی که بر ما بار کردن نمیتونیم تو افق مصرف کننده قرار بدیم، و این در افق مصرف کننده قرار نگرفتن دلیل داره. تو تمام کشورها از محصول نهایی مصرف کننده دارن مالیات ارزش افزوده میدن. الان مصرف کننده تو کشور ما 30% بیشتر از کشورهای دیگه مالیات ارزش افزوده میده. هیچ کس هم به این محاسبه نپرداخته. و این 30% اینه. مراحل مختلف تولید، قیمت تمام شده ما به دلیل اینکه از مراحل مختلف تولید دارن مالیات ارزش افزوده میگیرن، این وقتی به دست مصرف کننده میرسه، به دروغ مصرف کننده احساس میکنه داره 9% مالیات ارزش افزوده میده، درسته که 39% داره میده. خب توصیه اینه که برید کالای ایرانی بخری. من راست میگم چرا بریم کالای ایرانی بخریم؟ کشورهای دیگه این کارو نمیکنن، قیمت کالاشون ارزونتر از کشور ماست، با تمام موارد و مراحلی که وجود داره اینجا ارزانتر به دست مصرف کننده میرسه، قدرت خرید مردم هم که به مرور داره میاد پایین، اون خودش میره در افق مصرف کننده قرار میده. ما متاسفانه نمیتونیم و مرتب یک مسائلی بر ما باره که اینطوریه.
یعنی شما میفهمید سیاست هایی که تو این حوزه ها داره اجرا میشود، بله، نتیجهش میشه که کالا گران به دست مصرف کننده برسه.
بله اصلا
این تا اینجا. حالا ببنید، بیشتر اون بخش حمایتی رو هم بفهمید، چون این یه نکته فقط من میخوام، چون زمان رو از دست
من نمید. اصلا به بخش حمایتی آقای مسعودی فکر نمیکنم. من فکر میکنم اگر که این عواملی که دارن این مسائل ایجاد میکنن و پنهانن، هیچ کس هم متوجه نمیشه، به محاسبه کشیده نمیشه، اینها بیان دست از سر صنعت بردارن.
این خودش هم
تو به خیر تو امید نیست شر مرسان.
این خودش یه حمایت دیگه.
نه این یه نوع عدم حمایت. بله اینا بیان دست بردارن. آقا دنیا چجوری عمل میکنه در بخش مالیات؟ خب من در سال گذشته از یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت دارایی که ابراز خوشحالی میکرد، میگفت امسال مالیات ارزش افزوده تقریبا 1.5 برابر مالیات معمولی کشور شده. خب چجوری مالیات ارزش افزوده که 9%، ولی مالیات عمومی که تا مثلا 30-40% هم میرسه، چجوری 9% از این 40% پیشی گرفته؟ ببینید چه بلایی سر ما آوردن. این یک جواب
ببخشید رو بحث مالیات، با اینکه من خودم بخواست صنعت کردم دیگه. ببین 9%ی که شما میفرمایید مالیات بر شخص سوده بر قیمت تمام شده است، مالیات بر درآمد بر سوده اون 25% از سودی که واحد داره، ممکنه کسی سودش 10% عملیاتش باشه، 25% 10% رو مالیات میده، ولی 9% قیمت تمام شده است. پس بنابراین میتونه بیشتر باشه. از این ابراز تعجب نکنیم، ما از این متعجب باشیم که مالیات برش افزوده رو ما از مجموع عملیات داریم میگیریم، از فرایند مالیاتی که درست تو کشور انجام نمیشه.
بله همین عرض کردم.
یعنی ما میگیم که همه در چرخه مالیاتی قرار ندارن، زیر چتر نیستن، یه عده فرار مالیاتی میکنن. از این نگران باشیم، از این نگران باشیم که واحد صنعتی که شناسنامه داره، معدی شناخته شده است، از ابتدایی که میره ماده اولیه رو میخره تا اون لحظه که به مصرف کنندش میفروشه که میتونه شرکت پخش باشه، میتونه هر کی باشه. اون چرخش رو دست به دست که میشه 9% رو میگیره، 9% رو که داده رو باید محاسبه کنه بده. بنابراین میتونه منتقل بشه، همون 9% بماند.
بله.
نه 39% که از اطلاع میفرمایید. 39% در حالتی است که من بدم دیگه، اون چی که پرداخت کردم محاسبه نکنم، که اینطور نیست. پس برای چرخه اشتباهه. اگر نه اینکه شما میفرمایید تو قانون محاسبش درسته، تو دنیا هم همینه. دو تیپ مالیات داریم میگیریم تو دنیا. مالیات بر مصرف کننده است هر دو، یکی در پایان به عنوان مالیات پای صندوق گرفته میشه، یکی مالیاتی است که براش افزوده است. در تمام زنجیره ارزش 9% رو، حالا تو کشور 15%، 20% بیشتر از ما هم هستن. ولی بحث اینه که ما سیستم مالیاتی و سیستم جامعه را نیفتاده، یه جاهای خلأ وجود داره، بعضن یک جاهای تولید کننده از جیب پرداخت میکنه، نه اینکه از مصرف کننده نهایی بگی اینش. بله حضرت عالی، اگه از مصرف کننده نهایی گرفته بشه نه آسیب نمیزنه. این یه تیکه رو بهش تاکید بکنیم، اون اثر رد شده.
من اصلا سوالم اینه چرا تولید کننده بعد بیاد مالیات از ارزش افزوده بده؟ کجای دنیا این کارو میکنه؟ مواردی که توضیح دادن یک توضیح به اصطلاح چرا این از اون بیشتر شده و اینا هست، ولی مثلا سوالم اینه تولید کننده چه مسئولیتی در مقابل پرداخت مالیات ارزش افزوده داره؟ این من که خرید میکنم بعد برم بدم، همه دنیا هم همینطورن. منتها از اینجا بعد دلمون هم بالای تولید کننده هم بالای مصرف کننده بسوزه، مصرف کننده هم داره زیادی میده. این یک نکته. دوم اینکه خب این مالیات ارزش افزوده دریافت میشه، آقایون در مورد زیرساخت مثلا اینا صحبت کردن، خب به کیا داده میشه؟ به شرکت شرکا داده میشه، به شرکت خدماتی داده میشه، به کی داده میشه؟ اینا مصرفش کجاست؟ مصرف به شهرداری ها داده میشه، یک قدم کوچک برای ما برنمیدارن، حتی تو وظایف خودشون هم گیرن. ما الان شما بیاید هم یه روز صبح اگر دعوت کنم شما بیاید همین شرکت به اصطلاح شهرک صنعتی عباس‌آباد، من یک رو تو ورودی شهرک گیرم، خودم مدیر اون شهرکم گیرم اونجا، تو این یه رو تو ورودی شهرک تو فاصله تقریبا 500-600 متری عبور نمیتونم بکنم. شهرداری که این حوزه شهرداری ها و بخشداری هاست، این پولایی که میگیرن اصلا به وظایفشون هم عمل نمیکنه. ما صحبتمون اینه و این صحبت هم رفته عملیاتی شده. آقایون قانون عمل نمی کنن. مالیات از ارزش افزوده قانون داره، قانونش همینی که آقای مهندس فرمودن.
خیلی متشکرم.
یک درصد از مالیات ارزش افزوده رفته مجلس، تصویب شده که اینه بدن به شرکت های خدماتی برای این زیرساختی کارا، این هم اشکال ازش تعریف میکنن، این بیاد برای نگهداری هر زیرساختی که حالا ایجاد کردن و این مسئله رو عمل نمیکنن، همیشه قانون متوقف مونده. پول رو ما میدیم به خودمون برای نگهداری زیرساخت های شرکت صنعتی نمیدن و این مصوبه مجلس داره.
این بر... جوادی آخرین خبر اینه که این 1% هم حذف کرد مجلس. بله. یعنی به جای اینکه بهتر بکنیم بدترش کردیم. بله. یعنی فرمایش شما هم که بود یه چیزی مختصر امیدوار بودیم بدن، اونم کلا قانونش رو حذف کرد مجلس، نمیدونم از کجا حذفش کرد.
همون
یعنی کوچکترین چیزی که میتونست
راهی که حضرت علی خواستید، یکی از راه حل هایی که حضرت علی گفتید که من ارائه بدم، آقا این سیستم مالیاتی دست از سر مردم بردارن، این سیستم مالیاتی رو بیان به فرمایش جناب آقای رئیسی درستش کنن. این درست بشه، ما داخل کشور خودمون میتونیم از مرزهامون نگهداری کنیم، از مرزهای تولیدی.
خیلی متشکرم.
ما قابل رقابت هستیم با کشورهای دیگه.
جوادی این نکته مالیات رو فقط اینجا بحثشون ببندیم، به خاطر اینکه نمیخوایم همه موضوع مالیاتی بشه، چون ما تو برنامه‌های دیگه هم در رابطه با این موضوع بسیار صحبت کردیم و هدف از این برنامه اینه که یه مقدار سوق بدیم موضوع رو. نکته که شما میگید نکته درستیه، اما سوق بدیم بیشتر به مسائل حالا اون سخت افزاری که داره اتفاق میفته به دلیل موضوعاتی که حالا به دلیل روز حمایت از صنایع کوچک از این لحاظ بیشتر بپردازیم. شما هم بفرمایید.
من در تکمیل فرمایش آقای حکیم جوادی، من سال گذشته همین قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس بازنشسته
من خواهش میکنم دیگه وارد نشیم، چون ببینید اون مالیات خودش ایراد دارد، یعنی یه مدت مدیدی بود
اصلا ما حاصلش رو میخوام عرض بکنم،
نتیجهش اتفاق افتاد که همه هم دارن
9% گرفته میشه، به تبع اسم من ما میشه 3% برای سلامت و 5-6% برای شهرداری.
درست، هزینه نمیشه به جایی که باید داده نمیشه.
صنعتگر ما به بحثش اینه که آقا من شهرک سنتی خارج از شهر در 20 کیلومتر 30 کیلومتر بیرون از شهر واقع شدم، مالیاتی که میدم یه درصدی از اینم برای خود بازسازی و تعمیر مرمت زیرساخت‌های شهرک ها تخصیص پیدا بکنه. این عملاً اتفاق نمیفته و فرمایش به حقی هم هستش. اگر ما می‌خوایم صنعتگر رو حمایت بکنیم این نکته رو بهش توجه داشته باشیم. و در فرمایشات زایتلوریسی هم که دقیقاً به حق خیلی دقیق به این اشاره فرمودن که این 25 درصد به 10 درصد تغییر پیدا بکنه، با امیدوارم که انشالله با سازوکارهایی که فراهم میکنه قطعا این دغدغه مرتفع میشه. و اما در بخش دیگه، این در بحث واحدهای فعالمون هستش. یه نکته دیگه در حوزه واحدهای فعال، ما حدودا 46000 واحد صنعتیمون که پروانه بهره برداری گرفتن در شهرک‌ها و نواصن نفتی مستقرن، حدودا شاید 34000 تام خارج از شهرکان جمهوری خالق اشاره فرمودن. ما اگر در نظر بگیریم واحدهایی که به اصطلاح در امر صنعت تولید فعال هستن 80-90000 تا حدودا میشه، 34000 تاش خارج از شهرک‌ها هستن. ما اون چی که الان از اینها فعال هستن، شما در ابتدای برنامه هم فرمایشات از مقام معظم رهبری پخش فرمودید، درصد قابل توجهی از اینها راکت هستن. اینها سرمایه های ملی ما هستن. درسته ما ممکنه ما بگیم آقا بله هر سال ما برنامه داریم تنظیم میکنیم 1500 تا نزدیک 2000 تا از اینها رو به چرخه تولید برگردونیم. این هم نکته مهمی هستش که آقا هموطن ما، کارآفرین ما گناه نکرده که سرمایهش رو آورده تو امر تولید سرمایه گذاری کرده. هر کدوم هم بری به اصطلاح ببینی علتش چیه، هر کدوم بنا به دلایلی راکت شدن. الان کروناست، یه دی مریض میشن، این مریض باید درمانش کرد دیگه، کمان که دارم صورت میگیره. ما هم واحدهای صنعتی رو، این واحدهایی که راکت هستن، این بچه های خودمون
کنارشون باشیم و حمایت
باید اینها رو دستشون رو بگیریم، کمک بکنیم. یک، اولا به عنوان سیاستگزار سعی بکنیم که طوری اینها رو هدایت بکنیم، اگر در زمینه های توضیح ندارد، واقعیتش تولید کاملا وابسته به بازاره. هر کی از سمت بازار اومده به سمت تولید موفق بوده. بنده 3-4 تا از این استان‌ها مدیر به عنوان خادم مردم شریف این استان‌ها، مدیر کل صنایع ریس، سازمان صنایع معدن و فلان اینها بودم. یاد ندارم که کسی از بازار اومده باشه تولید کننده بشه موفق نشه. پس بنابراین تولید کاملا وابسته به بازار هستش. ما بازارمون هم تنها بازار داخل کافی نیست، ما باید تولیدمون رو به سمت صادراتگرا سوق بدیم. اینها هم نکته اساسی در واقع محور دوم صحبتمون هستش که پس یک یا اساسمون راه اندازی حمایت از واحدهایی که راکت هستن، اینها مجددن به چرخه تولید برگردن، سرمایه های ملی هستن، ایجاد اشتغال بالایی رو دارن. بنده که الان توفیق این دارم تو حوزه نوسازی صنایع بر مبنای حساب کتاب و استانداردهایی که داریم، واحد صنعتی که تعطیل شده راکت شده، اگر ما یه واحد دیگه‌ای رو بخوایم سرمایه‌گذاری بکنیم و اشتغال ایجاد بکنه، تولید را بیفته، 15% اون سرمایه‌گذاری برای این واحد صرف بکنیم، این واحد را میفته. یعنی سرانه سرمایه‌گذاری، راه اندازی مجدد اینها خیلی به صرفه و به نفعمون هست.
بله مطمئنا.
بنابراین یکی از آیتم هامون هم همین هستش. آیتم مهم دیگه توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار هستش. ما باید فضایی رو فراهم بکنیم که همه علاقمند بشن بیان سرمایه‌هاشون رو به سمت تولید هدایت بکنن. نه اینکه نمیدونم حالا رقم‌های خیلی بالایی حجم نقدینگی عنوان میشه، 4500 میلیارد تومان غیر و زالک. خب این نقدینگی رو ما اگر فضا رو فراهم بکنیم، دغدغه تولید کننده رو، سرمایه‌گذار رو در این حوزه مرتفعش بکنیم، بستر رو به مفهوم واقعی فراهم بکنیم، خود به خود اون سرمایه‌ها میان به سمت تولید. وقتی تولید سرمایه‌گذاری شد، ایجاد اشتغال میکنه،
امنیتش اصلا اینجوری
خلق ثروت میکنه.
بله.
معیشت مردم بهتر میشه، رفاهشون ارتقا پیدا.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای خالقی، توی پیامی که حالا آمده بود برای سامانه برنامه، من قبل از برنامه چک می‌کردم، یه نکته رو حالا تو بین اینا دیدم که سازمان محیط زیست برای اون شعاع داخل 120 کیلومتر و بقیه مسائلی که شما می‌دونید، مثلا در حرفه حالا موضوع کارخونه الکترونیک یه محصول میخواد اضافه بکنه، دستگاه الکترونیک که داره، خب همه برد الکترونیکی میزنه دیگه، همه چی میتونه تولید کنه. سر این اضافه و از اون طرف چون باید تو سامانه توان ایران در واقع باید محصولات مشخص باشه، این اضافه شدن محصول یه پروسه ایجاد کرده و بعد آخر موافقت نشده. حالا نکته جالب اینجاست، این جز اون موانع نیست؟
بله، ببین، برای شعاع 120 کیلومتر به طور مثال که تهران رو شعاع 120 کیلومتری ممنوع بود، اخیراً توی کمیته بحثی که انجام شد،
آره،
تو هیئت مقررات شده اومدن این بحث رو راه حل براش پیدا کردن. بالاخره فهم شما درسته. اصلا اصل این که شوهای 120 کیلومتری تهران، 60 کیلومتری شهر بزرگ، 30 کیلومتری یا 25 کیلومتری شهر کوچکتر، بحث سر این بود که تبعات زیست محیطی برای شهرها به وجود نیاره یا کاهش بدن این رو. خب وقتی که یک واحد دانش بنیان هست، هیچ آلاینده ای هم نداره، بله. یک شرکتی هست مثلا قطعات الکترونیکی مونتاژ میکنه امثالش، یا زیست فناوری داره کار میکنه، خب قاعدتا این مشکلی نباید داشته باشه چون تبعات زیست محیطی نداره. همین که تازه اینا رو دورتر ببریم، همین نقل و انتقالات خودش اتفاقا تبعات زیست محیطی رو افزایش میده. خب خوشبختانه بعد از سالها، از قبل از انقلاب هم قانون بوده، این اخیراً ظرف همین یکی دو هفته اخیر این اتفاق افتاده.
بله.
این مسئله حل میکنه انشالله، میدونیم این باز کنه.
حالا جالب اینجاست که اینو من چون پیگیری شدم، یه نکته دیگه ذیلش اضافه شد که چون اون مصوبه در واقع اصلی مصوبه هیئت وزیران بوده و هیئت مقررات زدایی هم این موضوع رو آورده که البته در قانون اومده لازم الاجراس برای همه، یه باز دوباره یه اختلافی پیش اومده که این نه، اینو در واقع نقض نمیکنه. و حالا اینو مهم
اینه که همه به این نقطه رسیدن که این مسئله وجود داره، باید حلش میکنیم. یک زمان حتی به این اجماع نمی‌رسید،
ولی زمان متاسفانه تو این قضیه تأثیرگذار و مؤثر.
در 52 جلسه 28/4 جلسه همین فرد،
بله، انجام شده بود.
و وزیر محترم رخصت دارایی در تاریخ 12/5،
بله، ابلاغ شده.
21 هفته پیش ابلاغ، بله، کرد. امیدوارم که انشالله اجرا بشه و واقعا این دغدغه مرتفع بشه.
توش دوباره یه مسئله به وجود نیاد، چون اون وقتی ابلاغ میشه برای حل کردن موضوع بوده. اگرم نکته‌ای داره باید بره قانونی حل بشه، یعنی نباید بمونه تو اون حالت و از اون مدل بیاد بیرون. خب آقای لاوتی، همه مواردی که داریم میگیم یه مقدار برمیگرده به همون موارد توسعه‌ای که حضرت علی هم در واقع گفته قبلیتون فرمودین. اینی که ما از اول خب یه مسائلی رو ندیدیم، اما خب اون اول بوده، اما الان دیگه وقتی داریم وسط اجرا که نمیتونیم برگردیم یک شهرکی رو جابجا بکنیم، نمیدونم به یکی بگیم تو برو اون ور، حالا اینجا آب نداره. ما برعکس باید همه چیو براش فراهم بکنیم. این تسریع در این کار فکر میکنید که چه، یعنی واقعا چه جوری باید صورت بگیره؟ آقایون برمیگردن میگن آقا اصلا حمایت نخواستیم، نشود، ما خود کار خودمون رو بکنیم. این موضوع رو متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی ما توی صنایع مختلف، من حداقل توی این برنامه بارها شاهد بودم، این حرف زده شده که آقا کاری با ما نداشته باشین، ما کارمون رو انجام میدیم. چرا باید یه بنگاه اقتصادی که یه دفعه یه مسئولی حالا میره پهلوش، یه دفعه برمیگرده به اون مسئول، مسئول میگه خب شما چه مشکلی داری ما حل بکنیم؟ اینم باز من شاهد بودم، به اینه دیدم که یه دفعه برگرده بگه که نه من حمایتی نمیخوام، و بعد از حالا 10-15 سال یه دفعه دوباره همدیگر رو ببینن و بگه حالا که تو حمایت نکردی، اون موقع من 200 تا پرسنل داشتم، الان 2000 تا دارم. بفرمایید.
عرض کردم خدمت شما، بحث زیرساخت اصلی ترین موضوع در واقع شروع سرمایه گذاریه. سازمان با بضاعتی که داره در واقع تکمیل میکنه، حالا همین مشکل آب بعد از گذشت فکر میکنم 15-20 سال، حالا یه خط انتقالی از صد معاملو اومده تو عباس آباد، من میگم بقیه استان ها هم دیگه، بقیه کشور هم شهرکاش به همین صورتی که با برنامه های سالیانه بر اساس منابع مالی موجود برنامه ریزی میکنن و عملیات اجراییشو دارن انجام میدن، و تلاش ما بر این هستش که واحدی نداشته باشیم که شرایطش مهیا باشه برای تولید ولی خدمات زیربناییش نقص داشته باشه. هر چند الان در حال حاضر این موارد بعضا وجوده، ولی عرض کردم تلاش ما بر اینه که این موضوع وجود نداشته باشه و حداقل باشه، حداقل کاری که میتونیم بکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما برای این که واحدمون رو، من خودم شخصا بعضی موقع واحدهایی رو که بازدید میکنم، واحدهای توانمندی به لحاظ مدیریتی، فناوری و تولید هستن، ازشون سوال میکنیم که چی میخواید شما، چه مشکلی دارید. مثلا یه چیزی بوده 2-3 هفته پیش، من استان مازندران یه بازی داشتم، بهمون میگه ما چیزی نمیخوایم، همین قطعی برق و مشکلش رو حل کنید برای ما، بقیهش اصلا هیچ موضوعی ما نمیخوایم،
که جزء حقوق اولیه است اصلا.
بله بله، میخوام اینو بگم خدمت شما که خب حالا قطعی برق بزنید، میگه ما کمبود برق دارم. ما باید سیاست گذاریامون رو توی نحوه تامین برق تو کشور حداقل تو بخش صنعت عوض کنیم، یعنی ما باید شرایط خاص ببینیم.
این وظیفه کیه؟ این وظیفه کیه الان تو شهرهای صنعتی؟
ما باید مطالبه کنیم، وزارت نیرو باید در واقع این رو، یعنی در هیئت دولت در نهایت باید تصمیم گیری بشه، ولی
مسئولیتش
رو وزارت نیرو دیگه، متولی تولید.
نه وزارت نیرو، ولی منظور اون بالاخره سازمان صنایع کوچک.
بله ما مطالبه گر،
وسیله باشن برای اینکه کارو انجام بدن.
ما مطالبه گر باید باشیم که هستیم، و باید این اتفاق بیفته و باید یه نگاهی بکنیم به مدل‌های موفق در دنیا و از اونها الگو بگیریم و این کار رو در کشور بکنیم. من عرضم اینجاست نه تنها تو حوزه زیرساخت جناب مسعودی، بلکه در تمام حوزه‌های دیگه هم ما باید یه تغییری ایجاد بکنیم. ما الان دیگه نباید دنبال تأمین مالی به روش تأمین مالی بانکی باشیم. ببینید تغییر کرده شرایط، باید اینو بپذیریم. صنایع کوچک الان با سیستم بلاکچین دارن تأمین مالی میشن. ما باید بیایم بریم وارد این فضا بشیم. ما تا کی بگردیم بریم دنبال بانک بگیم آقا 1 میلیارد به ما تسهیلات بده که یه واحد صنعتی مثلا 15 نفره بتونه 3 ماه رو پای خودش وایسته، به اضافه این که بابت اون 1 میلیارد داره 20% سود میده و اون باز میاد رو هزینه تموم شده تولید و در نهایت مصرف کننده نهایی که در واقع دوستان اشاره کردن
و در نهایت شاید همون 1 میلیارد باعث شکستش هم بشه
و بله و تورم هم بر اساس فرمایش آقای عزیزی تورم هم ایجاد میکنه در جامعه. ببینید سیستم بلاکچین میاد زنجیره تأمین رو، موضوعی که در واقع
مثلا مدل سرمایه‌گذاری در دنیا تغییر کرده،
دقیقاً میاد زنجیره تأمین رو تأمین مالی میکنه به شکل اعتباری. ما باید بیایم اونجا هم این تغییر رو بدیم. تو بحث فروش باید ما تغییر بدیم دیگه. چرا الان شما الان شرایط کرونایی باعث شد که مراجعه مثلا به فروشگاه بابت خرید کم شده، حالا حداقل اونایی که قرار رعایت بکنن دارن به شکل اینترنتی میخرن. عوض داره میشه مدل ها. ما باید این رو بپذیریم و بگیم که دیگه نمیشه فقط با زدن یه نیروگاه بگیم آقا برق تامین کردیم مشکل حل شده. نیاز به یه سری در واقع الزامات دیگه‌ای هم داره که به نظرم میرسه که باید اونها اجرایی بشه، ولی سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی این بخش وظایفی داره که قطعاً تلاش میکنه که به تمام وظایفش عمل بکنه.
خب خیلی متشکرم آقای حکیم جوادی. یه مقدار از اون روی سکه هم بگیم. به هر حال صنایعی که دارن تلاش میکنن توی شهرک‌های صنعتی مخصوصاً و حالا به نام صنایع کوچک به هر حال ازشون یاد میشه و متوسط، که البته این کوچک که داریم میگیم خودشون در واقع عدد بسیار بزرگی هن. حالا این در واقع اصطلاح کوچک در واقع روشون گذاشته شده. یه مقدار هم از نوآوری‌هایی که دارن میکنن، چون به هر حال فردا روز حمایت از صنایع کوچک و اتفاقاتی که دارن تو این اوضاع احوال کرونایی و بد اقتصادی دارن پیش میبرن، از این زاویه هم من خواهش میکنم هم شما هم آقای خالقی اشاره بفرمایید که در واقع اجحافی از این نظر نشه، حداقل این نکات هم گفته باشیم.
صنایع مدیران ما در صنایع کوچک واقعا اثبات یک معجزه کردن که با این اشکالات و مواردی که در جنبه های اقتصادی کشور، نرخ تورم، تفاوت نرخ ارز، سهم بیمه های تامین اجتماعی که اصلا تو دنیا بی نظیره، هیچ جا مثل کشور ما نیست که اینجوری شیره صنعت رو میگیرن. تو خود کشور ما که خدمات درمانی میگیره 16% اینا میگیرن 23%. اصلا همینجا نمیخواد بین با جای مقایسه کنیم. اصلا اینا سرپا و ایستادن دارن تولید میکنن، این خودش یه معجزه است، واقعا معجزه است. من در یه جلسه ای که آقای مهندس عزیز محمدی هم در اون جلسه حضور داشتن، سخنرانی داشتم، اینا وقتی صحبت کردن بنزی تقریبا 20 ثانیه اصلا سکوت کردم که مردم فکر کنن واقعا چه معجزه اتفاق افتاده. این همه دارن اذیتش میکنن، این هنوز رو صحنه وایستاده داد میزنه که من میخوام نفس بکشم، من میخوام تولید کنم. این مسئله به اصطلاح مدیران ما یک مزیت بسیار بسیار بزرگی برای کشور ما هست که هر جوری میخوان ناراحتش میکنن، اذیتش میکنن، جوری کارشو میگیرن، این داره پیشرفت میکنه. شما، من مدیر شرکت خدماتی سومین شهرک بزرگ صنعتی کشور هستم، سابقه خدمتم توی شهرک‌های صنعتی بزرگ کشور داشتم. بله. حالا این سومین باره که داشتن
از نزدیک در واقع ملموس و حس کردید.
بله، از نزدیک، همونجوری که آقای مهندس عزیز محمدی فرمودن، من هم اونجا نشسته بودم. بیشتر این واحدهای صنعتی که الان تو منطقه غرب تهران و سیستان موافقت اصولیاشون رو من صادر کردم، اینا همه رو میدونم، با من خیلی صحبت شده. من از اطلاعات شما هم تو بعضی از زمینه‌هایی که میان برنامه بعضی از نکات میگه جدا تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید توی بحث مثلا بیمه، ما 16% حد اکثر پرداختی حق بیمه برای کارفرمایان همه کشورهای دنیا هست. ما داریم تو تامین اجتماعی 23% پرداخت میکنیم. تو همه کشورهای دنیا برای بیمه بیکاری دولتی که مالیات میگیرد یک سهم میره به تامین اجتماعی پرداخت میکنه که وقتی کارگر بیکار شد این رو بیاد پرداخت کنه. این رو از ما دارن میگیرن. و این خودش خیلی شیره صنعت میکشه، اون ارزش افزوده که ما اصلا نباید پرداخت کنیم. این مال این مسئله برقی که میگن، بله این برقی که میگن آقا ما به شما میدیم تولید کنید، میام خوشحالمون میکنن، میگن راستی خیلی خوشحال باشید، ما طبق برنامه‌ای داریم برق شما رو قطع میکنیم که تعطیل، خودتونم بهش اشاره کردید.